پله پله تا ملکوت. به نام بهترین سرآغاز، خداوند بخشنده یکتا. سلام، اینجا پله پله تا ملکوته. همراه شما مؤمنان عزیز هستیم در استقبال از اذان ظهر به افق تهران. انشاءالله که چند پله ای به ملکوت نزدیکتر بشیم. اگر آماده اید، بسم الله.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
رسول خدا صلوات الله علیه می‌فرمایند هیچ شب و روزی نیست مگر این که ملک الموت ندا سر می‌دهد و می‌گوید ای اهل قبور، امروز غبطه و حسرت چه کسانی را می‌خورید، در حالی که مرگ را معاینه کردید و از اسرار او با خبر شدید. در پاسخ مردگان می‌گویند ما غبطه مؤمنین را می‌خوریم که در مساجد هستند، زیرا آنان نماز می‌خوانند و ما نمی‌خوانیم. پس وا حسرتا بر آنچه از دست داده ایم در عالم دنیا.
یا مجیب الدعواتی یا رافع الدرجاتی یا ولی الحسناتی یا قابل التوباتی یا مجیب الدعواتی یا رافع الدرجاتی یا ولی الحسناتی یا قابل التوباتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. انشاءالله در جلسه امروز هم موضوع اقتصاد و مسجد رو پیگیری خواهیم کرد. در خدمت آقای دکتر رمضانی هستیم و خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که وجود داره و نقش آفرینی که مسجد میتونه داشته باشه اینه که اول نقش خودش و نسبت خودش با تخصیص منابع در منطقه و محله خودش روشن میکنه. در حوزه تخصیص منابع باید بریم بشناسیم که چه مکانیزم‌های تخصیص منابع ایجاد میکنه. یه مقدار به شناخت ما از اقتصاد برمیگرده. ما در حوزه اقتصاد مکانیزم‌هایی رو برای تخصیص منابع در نظر میگیریم. یکی از مکانیزم‌های تخصیص منابع برای اینکه منابع درست به تولید اختصاص پیدا کنه موضوع بازاره. یعنی بازار مکانیزمی دارد که از طریق رقابت، از طریق عرضه کالاها، از طریق تعیین قیمت به واسطه برهم کنش عرضه و تقاضا و اینکه این قیمت در این بازار چگونه تعیین میشه. این بازار یکی از مکانیزم‌های تخصیص منابع هست که جامعه ما الان چه چیزهایی نیاز داره، چه چیزهایی تولید باید بشه و چه چیزهایی به صرفه هست که تولید بشه و افراد وضعیت تقاضاشون چگونه هست. در اقتصاد غرب میگن بازار زیر مبنای اقتصاده، به طور کلی همه چیز در بازار تعیین میشه. ما میگیم نه خیر، اقتصاد یک چرخه‌ای دارد، این چرخه نیازمند مدیریت. یکی از ابعاد این چرخه و یکی از مراحل این چرخه تخصیص منابع، یکی از مکانیزم‌هایی که می‌تواند منابع رو به سمت تولید اختصاص دهد بازار است. مکانیزم دومی که می‌تونه تخصیص منابع ایجاد بکنه تعاون، یعنی که ما با یک همکاری مشترک محله‌ای و منطقه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که تخصیص منابع در یک منطقه دچار مشکله، برای یک سری از افراد دچار مشکله. یه سری از افراد منابع نباید بهشون اختصاص پیدا می‌کرده. ما معمولا میریم سراغ افرادی که بهشون منابع اختصاص پیدا نکرده، نمیریم سراغ اونایی که منابع نباید بهشون اختصاص پیدا می‌کرده. چرا؟ چون اون مولدیت لازم رو نداشتن. و سومین مکانیزم برای تخصیص منابع خیریه هستن، یعنی اونجایی که بازار در تخصیص منابع دیگه نتونه کل کار رو انجام بده، تعاون هم بهش اضافه بشه نتونه انجام بده، اونجا هست که خیریه ها دیگه اون انتهای کار و تکمله کار رو برای تخصیص منابع ایجاد میکنه. مسجد باید در نسبت با چرخه اقتصادی در قسمت تخصیص منابع نقش خودش رو مشخص کنه. آقا ربط من با بازار چیه؟ من چگونه بازار رو تنظیم میکنم که بازار پیام اشتباه به تولید کننده و مصرف کننده نده با قیمتاش؟ اینجا مسجد باید خودش رو نشون بده. نقش من در شکل دهی تعاون اجتماعی چگونه است؟ چون بازار به تنهایی نمیتونه همه منابع رو تخصیص بده، من باید بگم چه نقشی میخوام در تعاون قدرت‌های و قوت‌های اقتصادی منطقه‌م داشته باشم. 3. حالا چجوری شناسایی میکنم که منابع به چه کسایی تخصیص پیدا نکرده که حالا ما با مکانیزم و نظام خیریه بخوام این منابع رو بهشون تخصیص بدم؟ و اصلا چرا باید تخصیص بدم؟ حالا میریم به مرحله دوم. شما تخصیص میدهید که تولید اتفاق بیفتد، چون تولید وظیفه انسانه. در حقیقت هدف تخصیص منابع رسیدن به تولید و مولدیته. چرا شما به افراد تخصیص منابع بدید؟ چون اون میگه که من میخوام برم یه چیزی تولید کنم، حق منو در مولدیت هم بده که منم برم تولید. نه، ما تخصیص منابع برای خوردن به کسی نمیدیم، تخصیص منابع نمیدیم که یک فرد فقط مصرف کنه. تخصیص منابع مرحله ما قبل تولید و مولدیته. خب این یک قسمت از این چرخه. قسمت دوم تولید. آیا تولید داره مسیر خودش رو درست میره؟ موانع تولید در محله ما چه بخشش با مسجد قابل برطرف کردنه؟ آیا همه این نقش تولید کنندگی رو برای خودشون قائل هستن؟ آیا مردم محله ما تفکر تولیدی رو به نسل بعدیشون انتقال دادن یا نه؟ مسجد مثلا شاید با کاسبای اطراف ارتباط داشته باشه، اما اینکه کاسب، آقایی که داری فعالیت اقتصادی میکنی، شما فرزندت هم تو حوزه اقتصاد داره درست فکر میکنه یا نه؟ فرزندت میگه مغازه چیه، من باید برم تو اینستاگرام یه سری پست بذارم جلب نظر کنم بعد تبلیغات بگیرم درآمد کسب کنم. چه کسی ضامن اینه که تفکرات تولیدی مناسب به نسل بعدی مردم محله هم منتقل بشود؟ پس تولید هم نقش‌های تولیدیه هم عملیات تولیدیه. تو این چرخه پنجگانه از همه مهمتر و محوری‌تر تولیده. آیا مکانیزم توزیع برقراره؟ یعنی تولیداتی که در منطقه ما اتفاق افتاده به درستی داره توزیع میشه؟ آیا سهمی که مثلا دلال‌ها یا واسطه‌ها دارن از این چرخه به خودشون اختصاص میدن، این سهم عادلانه است؟ آیا مسجد میتونه این زنجیره تولید و زنجیره توزیع رو شناسایی کنه و عدالت لازم رو توش به وجود بیاره با توجه به ابزارها و داشته‌های خودش کلا؟ پس مسجد باید نقشش رو در نظام توزیع مشخص کنه. قسمت بعدی، مسجد باید در خودش نقشش رو با مصرف مشخص کنه. یکی از مهمترین کارهایی که مسجد میتونه انجام بده اصلاح الگوی مصرفه. خب نقش مسجد در اصلاح الگوی مصرف چه؟ آیا مساجد ما میان الگوهای مصرفی به مردم معرفی کنن؟ مثلا یک کاسبی یا یک خانواده‌ای که یک الگوی مصرفی فوق‌العاده عالی داره، آیا توسط مسجد تشویق میشه؟ شناسایی میشه؟ اصلا ما الان میتونیم بگیم چگونه مصرف کن؟ آیا خود امام جماعت الان میتونه ادعا کنه من یک الگوی معیشتی و مصرفی خوب هستم، دیگران میتونن از من الگو بگیرن؟ یا نه خیلی ساده میگیم خب نه، اینکه خیلی سلیقه‌ایه. نه خیر، اینکه به انتخاب بین مصارف یه سریش سلیقه‌ای هست، ولی الگوی مصرف که سلیقه‌ای نیست. الگوی مصرف باید منطق داشته باشه. لذا مسجد باید نسبت خودش رو با الگوی مصرف مشخص کنه. و خب مصرف کردیم، آیا دوباره اون کالایی که مصرف کردیم میتواند به این چرخه برگردد؟ مثلا چرا فقط این شهرداری ها و نهادهای فعال در محیط زیست باید پیگیر بازیافت باشن. چرا نهادهای فرهنگی پیگیر بازیافت نیستن؟ در حالی که مسئله بازیافت میتونه یک مسئله فرهنگی باشه. شما الان نگاه میکنید شهرداری هم که میخواد برای بازیافت کار بکنه میاد یه دونه فیلم میسازه. یعنی داره دوباره کار فرهنگی میکنه. خب این هم نیازمند این هستش که ما به این مسئله بپردازیم. لذا همونطور که مسجد باید در حوزه حل مسئله معیشتی، در حوزه ارتقاء تفکر معیشتی نقشه راه داشته باشه، مسجد در حوزه چرخ اقتصادی و کمک به این چرخ اقتصادی هم باید نقشه راه داشته باشه.
خیلی ممنون، خیلی خوب و جامع بود. شاید توی سوالهای شنوندگان نیازمند مثالهایی باشیم که حالا در جلسات بعدی بیشتر متوجه میشیم. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
همراهان عزیز و صمیمی، در این لحظات عزیز و عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات 7 تا 15 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها که توسط قاری محترم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت می
شود. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك
قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا
قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية الناس ثلاث ليال
الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا
صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
چه نماز با شکوهی میخوند پدر بزرگ. زمزمه های عارفانش هنوز هم توی گوشم هست و حسرتی که دم رفتن داشت از اینکه نماز رو اونطوری که باید درک نکرده و قدر قامت و سجده ها رو ندونسته. پدر بزرگ قبل رفتن گفت کاش واقعا نماز میخوندم، نه نماز. نماز هاتون با حضور قلب باشه انشاءالله و الهی که عبادت هاتون قبول.
یا رحمان یا حنان یا برهان یا منان یا
نمازهای ما واقع قضیه این است که یا بیکیفیت در موارد بسیاری یا کیفیت لازم رو نداره. به عمق از کار نماز باید رسید. خب حالا اگر نماز ما از این آفات چارواداری مسون و محفوظ موند، این آفات یعنی آفت غفلت در حال نماز، بی‌توجهی به مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی است، این یکی از آفات دیگه. به قول مرحوم آقای مشکینی اینجا تو همین حسینیه میگفتن اگر یک دستگاهی اختراع بشود که انسان بتوانه به مغز خودش اون رو متصل کنه و خاطرات ذهن را در طول نماز از اول تا آخر در اون ضبط بکنه، یه چیز عجیب و غریبی از آب در میاد. از اولی که وارد نماز میشیم تا آخر نماز ذهن کجاها میرود، کجاها رو سیر میکنه، چه مسائلی رو حل میکنه، به چه مسائلی دلبستگی و فریفتگی و دلباختگی نشان میده. این یکی از اون آفات به تعبیر بنده چارواداری است. اگر از این آفت توانستیم خودمون رو محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر که اون ریا و ابر قلبی من ریا و سمعت و شک فی دینک که در دعاست، اگر از این هم توانستیم خودمون رو نجات بدیم، تازه نماز ما می شود یک نماز عادی معمولی. عمق نماز باز محفوظ نیست. خب وقتی ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، این عظمت رو چه تصوری از این عظمت در دل ماست؟ عظمتی که در مقابل او تعظیم میکنیم و او رو تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم، این عظمت چیه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک، تا اینکه برسه الی معدن العظمه، اون معدن عظمتی که در این دعا مورد توجه قرار میگیرد، اون کجاست؟ چیست؟ هیچ توجهی به این معانی داریم ما؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این مفاهیم عمیق، عبودیت انحصاری خداوند، استعانت انحصاری از خداوند، دل رو با این معارف آشنا کردن، نماز رو با این کیفیت به جا آوردن، این خب ما یه مقداری باید تمرین کنیم تا به این جاها برسیم. البته جمع حاضر اکثر به حمدالله جوان هستید و این کارها در جوانی خیلی آسانه، در سنین ماها این کارها خیلی مشکله. بخوایم شروع کنیم در سنین ما، این کار کارهای سختی است. در سنین جوانی این کارها خیلی آسان. نماز رو این کیفیت رو بهش ببخشید، این رنگ و بو رو به او بدید، اون وقت نماز در درون انسان رونق به وجود میاره، این تراوش میکنه.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار.